صفحه 239. در طی سؤال و جواب موسی به فرعون خاطر نشان می کند که اگر وی عوانی را به سهو کشته است، آن کار از روی لهو و به خاطر هوای نفس نبوده است. اما فرعون که به جهت جلوگیری از ولادت وی 100,000 طفل بی جرم و زیان را که مرسل زادگان و اولاد انبیا بوده اند کشته است، این جنایت ها را به خاطر نفس و از روی لهو انجام داده است و با آنکه سینور زر و نسل را که سرحد غیب است با اسپه جسمانیان تهدید به دربندان کرده است، خداوند موسی را حفظ کرده است و با یک عصا فرستاده است تا شاخ شوخ وی را بشکند و در واقع هرچند در ظاهر کار وی را ویران می کند، در معنی می خواهد وی را به راه هدایت سوق دهد و خاری را که در وجودش هست به گلستان تبدیل نماید. و آشکار است که تا وی خود را از بندگی هوا آزاد نکند و عجب و دعوی خیش را کنار نگذارد، از تهدید نفس خیش و از چالش فرستاده الهی روی رهایی ندارد. گر بکشتم من عوانی را به سهو، نه برای نفس کشتم نه به لهو، من سگی کشتم تو مرسل زادگان 100,000 طفل بی جرم و زیان، حمله بردند اسپه جسمانیان جانب قلعه و دز روحانیان، شاخ تیزت بس جگرها را که خست، نک عصا ام شاخ شوخت را شکست. توضیح حاشیه: سینور در اینجا به معنی قلعه است. ادامه متن: چون فرعون موسی و آنچرا از اعجاز عصای او میبیند به سحر منسوب میدارد، موسی هر گونه اعمال جادویی را از خیش نفی می کند و این تصور فرعون را در حق خیش ناشی از انحماک او در حیات بهیمی می خواند که به سبب استغراق در وهم نمی تواند بین خود با موسی فرق بگذارد و حقیقت حال او را درک کند. از این رو موسی احوال واقعات او را که جز خود او هیچ کس از آن خبر ندارد از زهرالغیب برای وی باز میگوید و وی را از استمرار در کفر و طغیان تحذیر میکند و به توبه میخواند و خاطر نشان میکند که تا آفتاب از مغرب بر نیامده است در توبه باز است و تا فرصت حیات هست باید از آنچه کرده است توبه کند و از کفر و طغیان خیش باز آید. هر که را افعال دامدت بود، بر کریمانش گمان بد بود. تو که فرعونی همه مکری و زرق، مرمرا از خود نمی دانی تو فرق. با کمال تیرگی حق واقعات، می نمودد تا روی راه نجات. این مکن زین پس فراگیر احتراز، که ز بخشایش در توبه است باز. این غنیمت دار در باز است زود، رخت آنجا کش به کوری حسود. توضیح حاشیه: حدیث من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه، مقایسه شود با قول سعدی. قاضی دریافت که حال چیست؟ گفت از کدام جانب آفتاب برآمد؟ گفت از جانب مشرق. گفت الحمدلله که هنوز در توبه باز است. به حکم این حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یغلق الباب التوبه علی العباد حتی تطلع الشمس من مغربها، گلستان باب پنجم حکایت 19. ادامه متن: به علاوه چون موسی فرعون را از فهم آنچه ماورای حس است عاجز می‌یابد و انحماک او را در وهم داعی توقف او در عالم حس می‌بیند، به وی پیشنهاد می‌کند که به توحید کردگار عالم ایمان آرد تا تن سالم و عمر دراز و ملک بی منازع و جوانی پایدار بیابد. مولانا این وعده های موسی را که در طی سؤال و جواب ها مطرح می شود و همه مربوط به دنیای حسی و حیات این جهانی است، تشبیه به وعده هایی می کند که کودک بازیگوش را با آن راضی به رفتن مکتب می سازند و پیداست که فرعون چون اهل وهم است با او جز از این سخنان نمیتوان در میان آورد و چون با کودک سر و کار افتد هم زبان کودکان باید گشاد. محاذا وقتی فرعون در این باب با کسان خیش مشورت می آغازد، به رغم آنچه زنش آسیه در الزام و ترغیب وی به قبول دعوت موسی می گوید، وزیرش هامان وی را از قبول آن تحذیر می کند و چون موسی وی را از قبول دعوت محجوب می یابد، با نومیدی به وی خاطر نشان می سازد که لطف وجود حق بر تو عرضه گشت، نپذیرفتی، از آنکه با این همه لطف حق خود خداوندیت را روزی نبود. هین زمن بپسیر یک چیز و بیار، پس زمن بستان عوض آن را چهار، که برو کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. چون که با کودک سر و کارم فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. گفت موسی لطف بنمودی موجود، خود خداوندیت را روزی نبود. 110 سؤال و جوابی که در باب حدوث عالم بین سنی و دهری روی می دهد، موضع موسی و آسیه را از موضع فرعون و هامان جدا می کند و آشکار است که آنچه اینان را در قبول دعوت انبیا متردد می دارد، تردید در حدوث عالم است که به استناد آن عالم را از وجود خالقی صانع مستقنی می پندارند و بدین گونه انهماک در وهم آنها را به عقاید و آراء دهریه می کشاند و از تصور خالقی که صانع عالم باشد مانع می آید. اینجا برخلاف دعوی مؤمن سنی که عالم را حادث می‌داند، فلسفی که مذهب دهری دارد تصور حدوث را نفی می‌کند و از مدعی می‌پرسد که این حادث بودن عالم را از کجا می‌توان دانست و فی المثل باران از کجا می‌داند ابر حادث است یا نیست و آن کرمک که در سرگین مدفون است آغاز و انجام کار زمین را از کجا در می‌یابد؟ و چون حدوث عالم مبنی بر برهان نیست، قول بدان هم ناشی از تقلید است و بر تحقیق مبتنی نیست. توضیح حاشیه شهرستانی: اما تعطیل العالم انسان العالم القادر الحکیم فلست اراها مقالت لأحد الا ما نقل عن شره زمتن قلیلتن من الدهریه انهم قالوا العالم کان فی الازل اجزاء مبسوستن تتحرک و علا غیر استقامتن وستکت اتفاقا فحسل انها العالم به شکله الذی تراه علیه. نهایت الاقدام صفحات 123-4. و اما تعطیل الصانع عن الصنع فقد ذهب به قوم و هم الدهریت القائلین بقدم العالم الا ان الحکم بقدم العالم فی الازل تعطیل الصانع عن الصنع. ایضا صفحه 126. یعقوبی: و قالت طائفة تسمى الدهرية لا دين ولا رب ولا رسول ولا كتاب ولا معاد ولا جزاء بخير ولا بشر ولا ابتداء لشيء ولا انقضاء و انما سميت الدهرية لزعمها ان الانسان لم يزل ولن يزول و ان الدهر دائر لا اول له ولا آخر. و این طایفه را یعقوبی به عنوان فرقه از یونانیان برمی شمرد. تاریخ الیعقوبی طبع نجف جلد 1 صفحه 120. برای نقد ائمه و متکلمین قدما از احوال دهریه مقایسه شود با التفسیر الکبیر صفحات 98-9. ادامه متن: البته مولانا این مسئله را در جای دیگر هم از قول کسی که عالم را قدیم می داند با تفصیل بیشتر نقل و رد می کند. اما اینکه انکار الوهیت و نفی حدوث را به فلسفی منسوب می دارد از باب توسع در مفهوم فلسفی است، ورنه در نزد متکلمان اسلام اکثر اساتین حکمت و اقدمین فلاسفه منکر حدوث نبوده اند و قول دهریه در نفی صانع از معطله عرب هم نقل است. توضیح حاشیه. تقریر دیگر از این قول مولاناست: مردم که میگویند عالم قدیم است، سخن ایشان مسموع کی باشد؟ بعضی میگویند که حادث است و آن اولیایند و انبیایند که ایشان قدیمتر از عالمند. پس ایشان علل حقیقه میدانند که حادث است، از مقام خود خبر میدهند. فلسفیک بسی میگوید که حدوث عالم به چه دانستی؟ ای خر، تو قدم عالم را به چه دانستی؟ فیه مافیه، صفحات 140 الی 141. ادامه متن. اما اینکه سنی مؤمن در اثبات دعوی خیش تمسک به نقل قصه‌ای که جنبه کرامات دارد می‌نماید و صحت قول به حدوث عالم را از طریق امتحان آتش بین مخالف و موافق آن قول تقریر می‌کند، نمونه‌ای از طرز احتجاجات صدیقان است و نظیر این امتحان را در احتجاج راجع به نبوت در مناظره با برهمنی که منکر بعثت انبیاست از کرامات شیخ ابو عبدالله خفیف شرازی وفات 371 هم نقل کرده اند. به هر حال مؤمن سنی در مقابل این سؤال عقلی که فلسفی دهری در مورد منشأ علم به حدوث و تردید در امکان آن مطرح می کند، دلیل نقلی می آورد که البته شیوه صدیقان است. اما در اینجا موضع طرف مخالف وقوع چنین امتحان را ناموجه می سازد و آشکار است که وقتی جزء قصه وقوعش محل تردید باشد، کل آن نمی تواند سؤال کننده ای را که اهل برهان است اقناع نماید. باری سنی مؤمن در جواب فلسفی دهری که علم به حدوث عالم را برای انسان غیر ممکن می داند، از مشاهده خود قصه ای نقل می کند که به اعتقاد وی نشانه ای از بطلان قول به قدم عالم محسوب است. و البته در نزد خود او برای جزم و یقین به حدوث عالم کافی است. می گوید آنچه در این قول مستند یقین من شد این معنی است که چندی پیش به چشم خود شاهد مناظره‌ای بودم بین آن کس که دنیا را فانی و حادث می خواند و دیگری که می گفت عالم قدیم است. صانع و بانی ندارد و اگر دارد هم خود عالم است. بالاخره آنکه عالم را حادث و فانی می دانست مدعی شد که در اثبات یقین خود حاضر است در آتش برود و اینجا خاطر نشان ساخت که وقتی نقد و قلبی با هم به معارضه برخیزند، آنچه بین آنها حکم می کند آتش است. بدین گونه به درخواست او هر دو مدعی در آتش درون شدند. آنکه عالم را حادث می دانست رهایی یافت و آن دیگر بسوخت. بدین سان سنی مؤمن در طی سؤال و جوابی که با دهری فلسفی دارد، این کرامت را که خود وی شاهد آن بوده است در اثبات حدوث عالم کافی و مایه یقین می‌یابد و به اشکالی که در امکان وقوع آن ممکن است از جانب دهری فلسفی وارد آید اعتنایی نمی‌کند. طرفه آن است که مولانا هم ظاهراً در صحت این جواب تردید ندارد و این نکته را هم که بعد از قرنها هنوز مؤذن و مناره نیز همچنان بر قول مؤمن شهادت می دهد و در تمام عالم یک مناره هم نیست که در ثنای منکران و یا متضمن تأیید قول آنها باشد، وی مؤیدی بر دعوی مؤمن سنی می یابد. اما اشکال اینجاست که برخلاف این پندار، دهری فلسفی لابد به قاعده علیت و ضرورت اعتقاد دارد و چون البته می داند که طبع آتش اقتضای حرق دارد، راضی به چنین شرط بندی که به اعتقاد وی هر دو طرف بازنده خواهد بود نمی شود. چرا که از اول پیداست قبول این شرط بندی جز با اعتماد بر خالقی صانع که فقط قدرت نامحدود او میتواند آتش را از سوزاندن باز دارد ممکن نیست. و آنکه عالم را قدیم میداند به کدام اعتماد میتواند خود را در این شرط بندی به خطر بیندازد و به درون آتش سوزنده قدم بگذارد و امید رهایی از آن را هم داشته باشد. سؤال و جوابی هم که بین مسلمان با مغ در یک قصه مثنوی مطرح می شود، مسئله جبر و اختیار را در بعد حکمی و کلامی آن مطرح می کند و مأخذ آن را نیز در مناظرات اصحاب مذاهب می توان یافت. وقتی مسلمان به این موقع اندرز می دهد که مسلمانی گزیند و ترک کفر خیش گوید، وی پاسخ می دهد که اگر خدا بخواهد مؤمن می شوم. و چون مسلمان بر وی اعتراض می کند که البته خداوند این را می خواهد، آنچه مانع توست شیطان است و نفس شوم که تو را به سوی کفر می کشند، موقع پاسخ می دهد که پس ناچار می بایست من هم جانب آنها را که قدرت بیشتر دارند بگیرم. و وقتی خواست خداوند ایمان من است و با این حال خواست وی از پیشش نمی رود، این خواست و اراده او چه فایده دارد؟ مرمقی را گفت مردی کی فلان، این مسلمان شو بباش از مؤمنان. چون خدا می خواست از من صدق زفت، خواست او چه سود چون پیشش نرفت. البته معال قول مغ که می پندارد اورمزد انسان را برای خیر می آفریند و اهریمن وی را به سوی شر می کشاند، در این سؤال و جواب به نوعی جبر مضمون منتهی می شود که قول به سقوط تکلیف را اجتناب ناپذیر می سازد. اما مولانا از زبان مؤمن سنی این نوع جبر را که منجر به ابطال شرایع می شود رد می کند و نشان می دهد که انکار اختیار به مثابه انکار حس است و قول به جبر حتی از قول به قدر هم نامعقول تر است و جبری که قول جبر را وسیله دفع احتمال عجز از حق می یابد، با نفی اختیار امر و نهی و وعد و وعید وی را بی وجه و نامعقول می سازد. و در واقع آنچه را درک وجدانی بدان گواه است رد می کند و مولانا در طی این سؤال و جواب با رد قول جبریه و قدریه نشان می دهد که آنچه تقدیر و قضای حق است سلب کننده اختیار نیست و به این بهانه نمی توان امر و نهی و وعد و وعید را نفی کرد. البته کافر جبری هم در مقابل این سخن جوابی دارد، اما مولانا از تقریر آن تن می زند و خاطر نشان می کند که این رشته سر دراز دارد و جز با تمسک به عشق نمی توان از این وسوسه رهایی جست. گفت مؤمن بشنو ای جبری خطاب، آن خود گفتی نک آوردم جواب. اختیاری هست ما را بیگمان، حس را منکر نتانی شد عیان. در خرد جبر از قدر رسواتر است، زان که جبری حس خود را منکر است. احتمال عجز از حق راندی، جاهل و گیج و سفیهش خواندی. در که وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام می رود. کافر جبری جواب آغاز کرد که از آن حیران شدن منطق مرد. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. عشق برد بحث را ای جان و بس، کوز گفت و گو شود فریاد رس. 111 سؤال و جوابی هم که بین صوفی و قاضی روی می دهد و در واقع بحثی در باب حکمی است که قاضی درباره سیلی می کند که آن مرد رنجور به صوفی می زند، متضمن نکته سنجی های لطیف عرفانی و اخلاقی است. در اینجا چون قاضی به آن صوفی که مورد ضرب مرد رنجور است حکم می کند تا نیمی از آنچه را در جیب دارد به ضارب بدهد، خود وی نیز از ضارب رنجور سیلی جانانه می خورد و از درد آن سخت در تاب می شود. اما صوفی که خود از شکایت آوردن پیش قاضی جز پرداخت جریمه به ضارب نتیجه‌ای عاید نکرده است، با تسخر به وی خاطر نشان می سازد که هر کس برای دیگری چاه می کند، خود را نیز به درون چاه می افکند. قاضی پاسخ می دهد که به هر قفا و جفایی که قضا پیش آرد باید راضی بود. به علاوه حکم قضا، هرچند در ظاهر مایه ناخرسندی من می شود، در معنی برای من موجب خرسندی قایی است. چرا که این همه سختی ها مایه نیل به راحت می گردد و دل آدمی حکم باقی را دارد که ابر چشم آن را آبیاری می کند. گفت قاضی ثبت العرش ای پسر، تا بر او نقشی کنم از خیر و شر. آن یکی رنجور شد سوی طبیب، گفت نبضم را فرو بینی لبیب. این ندانی که پی من چه کنی، هم در آن چه عاقبت خود افکنی. این دلم باغ است و چشمم ابر وش، ابر گریت باغ خندت شاد و خش. صوفی می پرسد چون همه امور و احوال عالم حکم قضاست و باید بدان راضی بود، پس این خیر و شر از کجا ناشیست؟ و وقتی منشأ تمام امور جز وحدت نیست، این تضاد و اختلاف که در عالم هست چراست؟ این جنبش ها چگونه از عین قرار و سکون و این کثرت ها چگونه از وحدت پدید می آید؟ وحدتی که دید با چندین هزار صد هزاران جنبش از عین قرار. قاضی ارتباط این کثرت و جنبش را با وحدت و سکون به آن بیقراری تشبیه می کند که در عاشقان پدید می آید و منشأ آن چیزی جز قرار و سکون معشوق نیست. کثرات عالم هم که اوصاف و عوارض محسوبند، حکم آن کف را دارند که بر روی آب دریاست. البته حقیقت که برای عوارض و اوصاف است و در حکم اصل دریاست، برای عقل قابل ادراک نیست، چنان که حقیقت جان و چونی و چگونگی آن را هم نمیتوان درک کرد. اما اگر اعیان و اشیا از خود وجود واقعی داشته باشند و چیزی غیر از وجود حق باشند، ناچار میبایست مثل آن یا ضد آن باشند و این ممکن نیست، چون خداوند مثل و ضد ندارد و در تنگنای چند و چون نمی گنجد و البته جز به آنچه افعال و آثار اوست راه نمی توان برد. اما هر گونه سختی و بلا هم که از این جهان به انسان می رسد، باید در دنبال آن منتظر رحمت و خلعت بود، از آنکه ممکن نیست خداوند تو را سیلی بزند و به دنبال آن سیلی تو را تاج و تخت نبخشد. بی چگونه بین تو برد و مات بحر، چون چگونه گنجدن در ذات بحر. مرد تو را هر زخم کاید زاسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. در اینجا صوفی می گوید چه می شد اگر این جهان همواره روی لطف و رحمت بر روی خلق می گشاد و هر دم شوری و مهنتی در آن پیش نمی آمد؟ قاضی ضمن نقل قصه درزی و آن ترک که از وی مضاحک می‌خواست، به وی جواب می‌دهد که خیاط غرور اطلس عمر تو را نیز مثل آن درزی پاره پاره می‌دزدد و تو مثل آن ترک غافل دوست می‌داری تا این لاغ و مضاحک وی همچنان بر دوام باشد و باقی عمرت را نیز به همان گونه برباد دهد. این مهنت و شور هم که از آن شکایت داری، اگر در جهان وجود نمی داشت، دنیا از این که هست بدتر بود. قصه دنیا حکایت آن تمثیل است که در آن مردی از کثرت زنان کوی تعجب کرد. به وی گفتند با آنکه در دنیا این همه زن هست، شما باز در گناه قوم لوط می افتید. اگر اینها نمی بودند تا چه روی می داد؟ همچنین این سختی ها و ناگواری ها را که در دنیا هست نباید دید. آنچه باید دید این است که با این همه مهنت ها که در دنیا هست، باز خلق جهان تا این حد مرده و دلداده دنیا مانده اند. گفت آن صوفی چه بودی که این جهان ابروی رحمت گشادی جاودان؟ گفت خیاطی است نامش پورشش، اندر این چستی و دزدی خلق کش. اطلس عمرت به مقراض شهور، برده پاره پاره خیاط غرور. آن یکی می شد به ره سوی دکان، پیش ره را بسته دیدو از زنان. بین که با این جمله تلخیهای او، مرده اوید و ناپروای او. باز صوفی می گوید آخر خدای مستعان آن قدرت را دارد که سودای ما را بیزیان کند و مکر نفس و فتنه شیطان را از ضعیفان دور دارد و بنده را بی اجتهاد و ریاضت به آنچه مقصد سلوک اوست نایل کند. قاضی که از آغاز سؤال و جواب پیداست حکم شیخ و مرشدی را برای مرد صوفی دارد، به این اعتراض مریدانه به طریقی که جز مرید صادق بدان تسلیم نمی گردد جواب می دهد و خاطر نشان می سازد که اگر این تفاوت بین خیر و شر و این تضاد بین نفس و هوا نمی بود، بندگان حق همه یکسان بودند و خداوند بندگان خیش را صبور و حلیم و صادق و منفق نمی خواند و این کثرت و تنوع که مایه قوام عالم است حاصل نمی گشت. اما رنج و جور و تمام آنچه در عالم مایه ناخرسندی است درگذر است. آنچه باقی است وجه حق است که دولت پایدار از نیل بدان حاصل می آید. گفت صوفی قادر است آن مستعان که کند سودای ما را بیزیان. گفت قاضی گر نبودی امر مر، ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در، جار دوران نوهران رنجی که هست، سهل‌تر از بود حق و غفلت است. 112 در مثنوی این سؤال و جواب ها غالبا ماهرانه و حاکی از قریحه پرمایه است، اما مصنوعی و متکلفانه نیست، چرا که وحدت و تداوم اسلوب بیان و سازگاری با اوصاف و احوال اشخاص قصه که در همه آنها پیداست، آن همه را از ابتذالی که در نظیر این گونه مکالمات در نزد گویندگان دیگر پیش می آید باز می دارد. و در این حال اصحاب دعوی چنان شور و هیجانی در این سؤال و جواب ها نشان می دهند که مکالمهشان ارتجالی به نظر می رسد. در بعضی موارد سؤال و جواب نوعی حالت نمایشی دارد و بی آنکه در زبان گوینده داستان اشارتی به وقوع سؤال و جوابی باشد، سؤال و جواب پیش می آید. از آن جمله است قسمتی از گفت و شنود آن شغال که در خم رنگ افتاد با شغالان دیگر و گفت و شنود نوح با پسرش کنعان که طرف سؤال و جواب احیانا از روی قرینه روشن می شود. همچنین وقتی از زبان موسی سر طلب کردن خضر را بیان می کند، قول کسانی را که می خواهند وی را از آن طلب باز دارند در خطاب به وی یاد می کند. اما به این نکته که خطاب از جانب کیست هیچ اشارت نمی رود. چنان که در قصه ولادت موسی هم وقتی داستان فرعونیان را نقل می کند که قرار شد بزم و تخت فرعون را در میدان شهر بیارند، بلا فاصله بدون هیچ اشارت دیگر به اسرائیلیان السلام گوید و آنها را به تجمع در میدان دعوت می کند. و این طرز بیان که به سؤال و جواب سبقه طبیعی می دهد و در نزد و آز و قصاص از دیر باز معمول بوده است، بلاغت منبری مثنوی را قابل ملاحظه نشان می دهد و در واقع مستمع و مخاطب را هم در اجرای نقش اشخاص قصه به کمک می طلبد. پس بگفتندش که تابوسان جان جلوه ها دارند اندر گلستان. همچو کنعان کاشنا می کرد او که نخواهم کشتی نوح عدو. هی بیا در کشتی بابانشین تا نگردی غرق طوفان ای مهین. از کلیم حق بیاموزه کریم بین چه می گوید ز مشتاقی کلیم. که برون آرند آن روز از پگاه سوی میدان بزم و تخت پادشاه. از سلاعه جمله اسرائیلیان شاه می خواند شما رازان مکان.